أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. المبحث الثاني في الاقتصاء. زعم ديمقراطيس أن وجود العالم إنما يكون بالاتفاق، وذلك لأن مباهي العالم أجرام صغار لا تتجزا لسلاستها، وهي مخصوصة في خلائم متناهم، وهي متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال دائمة الحركات، فاتفق أن تصادمت منها جملة واجتمعت على هيئة مخصوصة وتكون منها هذا العالم، ولكنه زعم أن تكون الحيوان والنبات ليس بالاتفاق. وأما أنباط خلص فزعم أن تكون الأجرام الأسقسطية بالاتفاق، فما اتفق أن كانت هيئة اجتماعه على وجه يصلح للبقاء والنسل وبقيه، وما اتفق أن لم يكن كذلك لم يبق وله في ذلك حجر. در بحث اثبات غایت برای موجودات در قبال نظرات افرادی که گذشته از اون که علت فاعلی رو برای موجودات میپذیرفتند اما درباره علت غایی موجودات تردید داشتند، مواردی را مطرح می کردن که در این موارد غایت اثبات نمی شد. ایشون بحث مبسوطی دارن که تمام این مواردی که نظیر بخت و اتفاق و مانند اینها بررسی بکنن و در تمام این موارد اثبات کنن که فعل بدون غایت نمی شد. الان در مبحث دوم که درباره اتفاق است، خب قائلین به اتفاق برای خلقت غایت قائل نیستند، چون اینها معتقدند که پیدایش این موجودات چون از روی فکر و رویه نیست مبدأ عقلی نداره، بلکه اصولی ازلی وجود داشت که همین اجزای اتمی باشند، اینها در فضای غیر متناهی بر اثر یک فعل و انفعالات اتفاقی اینها به هم پیوستند و اشکالی را و موجوداتی را به وجود آوردند. بر این اساس ایشون الان این بحث اتفاق رو و نظریه قائلین به اتفاق رو بیان می کنن تا سرانجام ببینیم که آیا اتفاقی به این معنا در عالم هست یا نه. اون چه که مربوط به این مبحث، چون بس اتفاق تقریبا مبحث طولانی هم هست، اون چه در این مبحث اتفاق باید توجه قرار بگیرد این است که، یعنی این اصل سرایان داره در تمام مباحث مربوط به بحث اتفاق، این است که اتفاق به معنای نفی ترتب اثر بر فعل نیست. اتفاق به معنای نفی ربط ضروری اثر نسبت به فعل است. اگر کسی قائل به اتفاق است، او نمیگوید که این فعل اثری ندارد. اثر داره، اما اونچه که در بحث اتفاق نفی میشه ربط ضروری اثر نسبت به فعل است. هنگامی که ترتب اثر نسبت به فعل سنجیده شود، این اتفاق در غایت است. و هنگامی که سنجش نسبت از طرف فاعل باشد و فاعل ربط ضروری با فعل نداشته باشد، اتفاق در فاعل است. پس بنابراین بحث اتفاق رو در دو منظر باید توجه داشت. یک وقت بحث اتفاق به لحاظ غایت که نفی ربط ضروری نسبت به این فعل و اثر اوست، یک وقت اتفاق بحث مربوط به فاعل است. فاعل ربط ضروری با فعل نداشته باشه، این به لحاظ فاعل میشه اتفاق. الان اونجه که در محل بحث ما سم درست کردیم قائل به اتفاق، اینها گفتیم برای خلقت غایت قائل نیستن، یعنی این همون قسم اول از اتفاق الان اینجا مطرح است که نفی ربط ضروری بین اثر و فعل. اون اتفاق به معنای نفی ربط ضروری فعل با فاعل الان اینجا محل بحث ما نیست. با توجه به این نکته اساسی که هم مربوط به بحث اتفاق اینجاست و اصل و قاعده کلیست که وقتی میگیم اتفاق منظور چیست، الان ایشون در بحث اتفاق یعنی نفی ربط ضروری اثر نسبت به فعل فرمایشی رو از آیان نقل میکنن. حالا ظاهر فرمایش ایشون ببینیم که چی میخوان بگن.
من از جهت فلسفی بحث دقیق باشه، یعنی اون دو تا منظر ارتباط ضروری وجود ندارد.
چرا؟ ولی خب الان این آقایونی که ربط ضروری اثر را نسبت به فعل نفی میکنن، اینا قائل به فاعلیت هستن، اینا فاعلیت را نفی نمیکنن، قانون علیت را اینا میپذیرن. حالا در فرمایش اینا به آسانی و راحتی نمیشه یک حرف را حمله بر اینها کرد. حالا این فرمایشون چیه؟ همین جناب آقای زیمقراطی است در عین حالی که برای وجود عالم اون حرف را میزنه، بعد داره که ولیکن نهو زعم ان تکون الحیوان و نبات لیس بالاتفاق. حالا برسیم این که این فرمایش ولی اگر کسی رفته نه این ارتباط ضروری که میفرمایید، نه میگیم این عالم حساب کتاب داره، مسئله علیت رو میپذیریم، فاعلیت رو میپذیریم، اتفاق معنای نفی ربط ضروری بین فعل و فاعل رو این نفی نمی کنیم. بله این فعل یه اثری داره، این اثر یعنی بین این فعل و این اثر ربط ضروری نیست، فعل اتفاق افتاد.
استاد دیده دقیقه اگر بحث بشه اینا، این که رابطه ضروری بین اثر و فعل باشه ناشی از رابطه ضروری بین فاعل.
نه نه، اینجور به اون جا نمیرسه، به جهت اینکه این آقایون تو فرمایشاتشون کل موجودات عالم رو چنین حسابی رو درش نمیگن. حالا در بعضی از موارد ما فعلی داریم، اثری بر اون مترتب هست، منتها رابطه ضروری بین این رو ما نمیبینیم. وقتی رابطه ضروری بینشون نبود میگیم اتفاق. این قاعده براش نیست.
دلیل هر کدوم از این خودشون بیناسی باید نیست، به دلیلش اینکه استعاله ترجیح بدون مرجعه، اینکه ترجیح بدون مرجعه. اگر ما استعاله ترجیح بدون مرجعه رو فی نفسه نبینیم بلکه برگشت به ترجیح بدون مرجعه داره، این دوتا به یک چیز برمیده.
بله، ولی الان عرض این که این فرمایش آقایان توریست که قابل حمل بر این که اینا در بعضی از موارد جزئی چیزی دیدند، نه کل نظام که یزیر سال داره، فار یزیر سال داره. بخوام یه خورده دقیقتر در بارشون حرف بزنیم، قضاوت کنیم، میگم آقا در بعضی از موارد ما ربطی بین فعل و این اثر نمیبینیم. حالا بیاییم بشون دقیق تر باشون بشون، میگیم ما نمیبینیم، ما نمیفهمیم. چون ما اینجا ربطی نمیبینیم میگیم اتفاق. اتفاق یعنی چه؟ یعنی که قاعدی براش نیست. حالا فرمایش این آقایان رو که بالاخره نقل شده عنایت داشته باشیم، زعم بی‌مقراطیست ان وجود العالم انما یکون بالاتفاق. یه مسئله‌ای که این مطلبی که باید آدم توجه در مسائل علمی داشته باشه، یه انسان محقق، یه انسان ناقد بصیر به تعبیر فرمایش تعمید القواعد، یه انسان ناقد بصیر، او به حرف و توجه کامل به موضوع بحث داره. حالا اگر یک کسی شهرت در یک نظریه پیدا کرد، ما تحت تأثیر اون شهرت او نباشیم. مثلا اومدن زیمقراطیس رو گفتن که ملحد، شهرت پیدا کرد تو ملحدی، بعد که میخوام نظری درباره او بخونیم، اون شهرت ذهن ما رو اشتغال نکنه. این در برای همه افراد اینجوریه، پیرامون نظریه علمی بحث کردن، نظر دادن، باید ذهن خالی باشه از هر آنچه که در باره اون صاحب اون سخن مثلا بوده. حالا او چون که تو بعضی از حرفای افرادی شهرت دارن به یک جهتی، اما بین حرفای خوبی فرمایشاتشون پیدا میشه بود. نمیشه بگیم چون این آقا پس اینجوریه به طور کلی بسازش بریزیم دور. این حرف در روزگار ما هست، مثل در افرادم هست. حالا یه آقای در یه جدی، حالا اون شهرتش درسته یا نه اون کار نداریم، اون بحث دیگه هست که این آقا به چه جد این شهرت پیدا کرده که این مثلا حالا لیبرالیسته، این آقا ماتریالیسته، این آقا نمیدونم چیه چطور. خب انصاف علمی اقتضا میکنه که انسان وقتی نظریات شما بررسی کنه با یه ذهن خالی بررسی کنه. حالا که آقای زمیقراطیس ایشون فرمایشون این است که ان وجود العالم انما یکون بالاتفاق. بالاتفاق یعنی چه؟ یعنی لا غایت لهو. حالا وجود عالم، بازم در این وجود عالم فعلا ذهنتون رو مشغول نگه دارید. بذلک لأن موادی العالم اجرام صغار، همون اجزای اتم ها که لا تتجزا، اینا قابل تجزیه نیستن، لطلابت وحیه. حالا که این اجزای صغار صلبه کذایی همون اصول ازلیه ملحدین واقعا، یا اینکه نه هر دیگه است. اصول ازلیه ملحدین رو که امیرالمومنین در نهج البلاغه آورد اون هر در جای خودش هست، اما این حرف ایشون، این که اجزای عالم، اجزای صغار صلبه زیمقراتیسی، این اجزای اتمی، حرف ایشون همون حرف قائلین به اصول ازلیه است یا نه اون چیز دیگه مخواسته بگه؟ حالا لأن موادی العالم اجزا صغار لا تتجزا لصلابتها و هیه، این اجزای کذایی مفسوستون فی الخلائن، پراکنده است در فضای غیر متناهی، غیر متناهی فی خلائن غیر متناهی، و هیه این اجزا متشاکلت و تباعه، به لحاظ طبیعت اینها متشاکلن، حالا اگه گرمه اگه سرد اگر از این جهت‌ها به لحاظ طبیعتشان متشاکلن، ولی مختلفت الاشکالن، اشکالشون گوناگونه در این حال که طبیعتشان متشاکله. درباره این اشکال گوناگون اینها جناب فیلسوف عرب جناب آقای کندی ایشون درباره ذرات اتمیشون رساله ای نوشتن، از جمله کارهای خیلی مهمی ایشون. ایشون اونجا بحث کردن، تو اشارات هم داشتیم از خودشون رو باید نرمی شد، که برای هر یکی از اینها، از این عناصر و مانند اون، اشکالشون رو ایشون رو بررسی کردن. مثلا فرمودن آب اجزای اصلی او اون بیست مثلثی است، یعنی اون اجزای اصلی. هوا مثلا هشت مثلثی است، آتش چهار مثلثی است. از طرفی اجرام علمی گفتن اجزای صغار صلبشون اون دوازده مخمسی است، و همینطور برای اینها اشکالی و جهات گوناگون حالا فرمایشاتی که داره. پس مختلفت الاشکال است، دائمت الحرکت. این دائمت الحرکت بعید نیست از همین حرکت جوهری، از همین جام اثبات بشین. دائم الحرکت از حرکتش مقطعی نیست، حرکتش دائمی است. بله این هم نفع نمیشه، ولی حرکتشون دائمی است. حالا این سکون راه نمیده
قبل از اینکه بیان این حرکت رو داشتن،
این اجزا، این اجزای اصلی این حرکت ها منشأ اون تصادم و پیدایش این اجرام شده، این اجسام شده.
استاد فاهم تو نظری فرانسه هم که الان خیلی رواج داره، میگیم که کل عالم را در مقیاس ریز از ذرات فرا گرفتن که اینا حرکات بی نظم دارن، نمیشه حرکاتشون پیش بینی کرد، با هم دیگه میخورن، یه منشه یه سری اتفاق،
بله،
تشکیل یه سری اجسام میشن.
بله، حالا همون حرکت ها درباره اجرام علمی هم داشتیم تو نمد سوم ششم اشارات، در اونجا به یه نوی، در اینجا به یه نوی، خود همین حرکت‌های بی نظمشون یک نظمی را همراه خودشون دارن و برای پیدایش این موجودات، و تازه اون حرکت‌هاشون، اون جنبش‌هاشون، این یک شعوری در او، به تعبیر آقایون فیزیکدانا، اون فرایندی که اینها دارن چیز عجیبی است، که یکی از خاطرات آلمانی رو ما که فرصت نمی‌کنیم بنویسیم. حالا اینا در یکی از جلسات و نسات دانشو که مباحثی ما داشتیم اونجا با یکی از این آقایون که رئیس علمی هم دانشگاه هم بود، ایشون فیزیک دان خیلی معروفی هم هست، ما ایشون رو نمیشناختیم، بس پیش اومد به لحاظ اونجا بسی پیش اومد بین ما ایشون در همین بحث فرایند این موجودات و همون بحث داشتیم، بحثی اخیرا تو اثبات عشق و شوق در بحث هیولا و سورگان در همون فضاهای بحث هم بود. یه بحث مبسوطی بین ما و ایشون پیش گرفت، بحث اینه نه مناظره متقابل، دیدیم که خیلی حرفا نزدیک به هم، ایشون رو اون دید خاص فیزیکیش و ما اون بودای فلسفیش. خب این بنده خدا خب سن و سالی هم ازش رفت، سنی شد ما خیلی بیشتر بود. در پایان بحث ایشون خیلی تحت تاثیر واقع شده بود، این مباحث خوب مطرح شد تو جلسه، ایشون تحت تاثیر واقع شده بود. بعد با اون آقایون مسئولین حالا نهاد و جایی دانشگاه این جلسه رو برگزار میکردن، با اونا خیلی در افتاده بود که چرا این مباحثی که اینجا مطرح میشه رو شما پیاده نمیکنید، اونجا دانه میکنید، بدید به ما، شما لرزه نداری، این بسا حیفه، این بسا پیدا نمیشه. و دیدم که این تحت تاثیر این جلسه. خب اینها هست، یعنی اند تحقیق آدم میبینه که علم هر پیشرفت میکنه میبینه نمیده کمک میکنه، این کمک کردن علوم. خب خیلی از افراد هستن که با همین از راه مسائل مخصوصا فیزیک، خیلی از فیزیکدانهای هستن که اینا موحدان واقعی، این از همین راه اونو به خدا رسیدن، به حقایق عالم رسیدن. و از دفتی حالا این خرد جون معترضه بود دائمت الحرکه که از این بود، اگر این مباحثه رو در این دو جهت پیاده می شود رساله علمی خوبی برای افراد مختلفت الاشکال دائمت الحرکه فتبقه هم تصادمت منها جملتون و اجتمعت على هیئت مخصوصت. حالا این اشکالی که اینها دارن، اشکال گوناگونی که دارن و بعد اینها با هم دیگه در این تصادمشون، حالا جملتون و اجتمعت على هیئت مخصوصت، حالا یه آدم مادی او که علت فاعلی فاعل نیست، اینجا اتفاق به معنای دوم اول بحث رو هم داره، میگه ارتباطی با فاعل هم نداره، این همینطور. اما یک کسی که مسئله علیت و علت فاعل براش حل شده، اون میگه این تصادم و این برخورد همینجوری نیست، این در متفرد در جبروت عالم است که بالاخره دستی از بالا اینها را ما در بحث الهیاتمون نمیخوام دست از مسئله طبیعی برداریم، که طبیعت را که نمیخوام بگیم نه، طبیعت با تمام اسراری که دارن در جای خودشون مربوط، منظورم اینه که این طبیعت در حد تدبیر جبروت عالم است. یک موحد که نمیاد بگه که این قانون فیزیکی شما گفتید اینا غلطه، ما میگیم خدا، طبیعت هست. و اگر یه موحد تو مسائل طبیعی هم بیاد وارد بشه، هر کی بیشتر وارد بشه، سناریوی هم آیاتنا بالآفاق برای رو بیشتر سخور میکنه. فتکون منها حاضر عالم، بازم دوباره الان به حاضر عالم، این عالم منظور شما چیه؟ این عالم الان میگی چی؟ اگر کل عالم بوده باشه، ولیکن نهو زعمه آقای دیمقراتیس ان نتکون الهیوان و نبات لیسه بالاتفاق، این حیوان و نبات جز عالم نیستن، منظورشون این عالم چیه؟ یه بحث حالا تو ذهنتون بوده باشه که میشه اینجا حالا به عنوان نظریه حالا گوش باید کار کرد بردانه، اینه که ممکنه، حالا فعلا در حد ممکنه، استبعاد نداره این فرمایشون درباره عالم، وجود عالم، منظور در مبدعات باشه، در مبدعات حرف این باشه. اما این که مربوط به این سوز در عالم کون و فساد این جایی، نه، اینها می‌فرماد بعد اونجام که اتفاق است و مانند اون، نه اتفاق به همین معنای عرفی، اونجا می‌فرماین عالم مثلا مبدعات که همه ابداعی هست، این به لحاظ مبدعشون. حالا این حرف ممکنه به حرف رو حمل بشه بر فرمایششون، ولی فعلا اصراری بر اثباتش نیست.
این عالم که میگن فیزیک هم بحث و در یه بیگ بنگ مطرح بکنه در فشار بزرگ از اون کره زمین هست.
خب حیوان و نبات میگه جدای از این هم.
خب اول کره زمین به وجود ما بحث این میکنن ما خیلی بعد از کره زمین ما مثلا انسان باشیم اول زمین بود.
خب اگر زمین بود زمین اتفاقی حاصل زمین غیر اتفاقی اینجا نمیشون
بعد این بیشتر نفی علت فاعلی میکنه تا پایی
فرمایش زیمهراتی است. بله حالا ایشان اجزای عالم رو به این صورت، اما از کجاش بفهمید که ایشون میفرماید که دستی از
داره میگه عالم به اتفاق و جان، یعنی میخواه بگه فایلی نداشت؟
نه ایشون میگه من نمیگم فایل نداشت، من میگم اتفاقه، یعنی قایت برای اونی نه فایل نباشه برای اون. اصف ادعاستی حالا فعلا این فرمایش حالا یعنی مدار بحث الان بسته نیست، در بسته نیست، همواره در بحث بازه، یعنی قابل مطالعه است.
وقت این اتفاق که در مبدع آسمان حضر کنه این
به لازم مبدعشون، یعنی اینا همون هر بیگه ما دو فلسفه میزنیم اینا استعداد ندارن، امکان استعدادی ندارن، اینها اونها به یک نحو ابدایی به لازم مبدعشون و البته ظاهر این فرمایشون خب با تعبیر داده بشه، یعنی بدون تعبیر هم که نیست. و اما انباز قلس فزعم ان تکون الاجرام الاستقصیه بالاتفاق، اون چه که فعلا محل بحث در اینجای کتاب این است که زیمقراطیس و انباز قلس منکر اصل علیت نیستن، لکن ربط ضروری عناصر اولی با کاری که از آنها صادر می شود را اینا میخوان انکار بکنند. جناب انباز قلس ایشون هم فرمایشون این باشد که تکون اجرام استقصیه عناصر اینها به اتفاق، فمتفق انکاند هیئت و اجتماعهی، هیئت و اجتماعهی علی وجه، این هیئت اجتماعی این اجرام استقصی به طوریست که بعضی از اینها انکاند این هیئت یسله للبقای و نسل، این اجزای عنصری این اجرام استقصی اگر طوری بودن که مزاج یافتن صلاحیت برای بقا و نسل پیدا کردند و بر باقی میمونند، و متفق ان لم یکن کذلک، یعنی اگر صلاحیت برای بقا نداشتن، یعنی اگر مزاج براشون حاصل نشد لم یبقه، اینا دیگه باقی نمیمونن. اینایی که لم یبقه یعنی مزاجی براشون حاصل نشده، خب اون که مزاج حاصل شد و باقی هم و بقیه مثل حیوان، مثلا حیوان باقی است دیگه چون مزاج داره و این طوری این هیئت اجتماعی براشون شده که بمونن. اون جایی که لم یبقه یعنی مزاجی براشون درست نشده، این همون کائنات الجو، کائنات الجو رو تو اسوار و تو اشارات و اینجا وارد بحث نشدن ولی در شفا این بحث رو مطرح کردن. کائنات الجو اینها ترکیبی نیست که مزاج داشته باشه، کائنات الجو مثلا حالا فضا طوریست که باران آمده پشت سرش آفتاب آمده، این ذرات آب در فضا هست، آفتاب هم آمده تو فضا، میبینیم که رنگین کمان درست شد. حالا میبینیم یک شرایطی است این اطراف ما، اون قرمزی هایی که اطراف ما و مسائلی که تو اشارات بعد از ایناش داشتیم، قبض و قضاو مانند اینها، اینا کائنات الجبن، اینا چیز نیستن که بمونن، اینا یه چیزی هستن، یه هیئتی هستن که طوری ترتیب شدند چون مزاجی ندارن لم یبقا. اما بعضی از اینها طوری هستن مزاج براشون درست میشه، اینا میمونن. و لهو فی ذالک حججان، این آیان برای این حرفشون یعنی نفی غایتشون در اینجور از مواقع حجت است. حالا الان میفرمود و لهو فی ذالک حججان منها، بعد که میخواد جواب بده برای صدر المتعلقین اونجا جوابشون رو میفرمود صفحه بعد به عمل جواب و تفصیلی عن شبه المذکوره، اینو تبدیل به شبه میکنه. حجت اینا که ست حجت از اینا نقل شده، یکی دلیل عقلی است، دو تا هم دلیل تجربی، این از راه تجربه وارد شده. منها از اون حجت اینه که ان طبیعت لا رویت لها و کیف یفعل لعجل قرض، این به صورت دلیل عقلی نقل شده که طبیعت رویه و اندیشه ندارد و هر فاعلی که بدون اندیشه کار کند فاقد غایت و هدف است. پس طبیعت دارای غایت و هدف است. ان طبیعت لا رویت لها، خب وقتی که اینجور شد فکیفه یفعل لعجل قرزن، چگونه ممکنه کاری انجام بده که قرزی برای دوش، او که شعور نداره، او که اندیشه نداره، چگونه فکیفه یفعل لعجل قرزن؟ خب حالا که خودشون خود آقایون طبیعی ها اگر پذیرفتن بی شعور بودن طبیعت را، اقرار العقلاء لانفسهم جاهل، یعنی این از این طبیعت بیشعور شما چی میخواید؟ این همه شعور از این طبیعت بیشعور چگونه به وجود آمده؟ منتها این نکته رو هم در ذهنتون داشته باشید، در خیلی از جاها بحث قابل استرایته. این آقایونی که الان نمیگیم این آقایون یعنی هم با بلوز و اینا، نه طور کلی طبیعیم، حالا نمیدونم شما چه مقدار با این تفکر مادیگراهای معاصر و با این افرادی بلو حرف مذهبی میزنن تفکر مادی دارن اینا سر و کار دارید، ما خیلی جا گرفتار اینا هستیم. این افرادی که طبیعی هند و درباره طبیعت گاهی طوری حرف میزنن که حرف نایی هم همینه، انگار ما گاهی به اینا میگیم حکایت اینها که درباره طبیعت حرف میزنند و در درون طبیعت هستند حکایت یک مورچه است که در داخل توپ فوتبال قرار داره. این مورچه که در داخل توپ قرار داره، توپ که حرکت میکنه او را در یک جبر 100% بدون هیچ اختیاری از او را میقلفونه این ورون بر. این مورچه که در داخل این توپه بیاد بخواد اظهار نظر بکنه درباره بازی فوتبال، درباره این افرادی که با هم دیگر در این بازی رقابت میکنن، بخواد اظهار نظر بکنه، بعد بیاد اظهار نظر بکنه درباره این افرادی که دارن الان فوتبال بازی میکنن، هر دو نفر رقیب رو که در نظر بگیریم در آن واحد 12 میلیارد سلول مغزیشون در فعالیت هست با همی که در نظام، در آن واحد 12 میلیارد سلول مغزی داره فعالیت میکنه، این میگه من برو، اون میگه این برو، بعد این مورچه میخواد درباره این قضاوت بکنه و حرف بزنه و نظریه بده. خب باید گفت که شما تو از طبیعت بیرون نیایید که نمیفهمی طبیعت چیه، اونی که تمام وجودش در طبیعت متبقنه این بیاد بگه آه چی میگید ما برای طبیعت خدا و پیغمبر و بهش و جهنم و فرشته اینا چی بریزیم دعا خونده بکنم اینی که دو توب مرشه که دو توب هست خب باید بهش گفتارم تو این چه خبر بیاد بگید که آه بازی فوتبال چیه طرفین چیه پیروز چیه شکست چیه این تو چه خبر داری اون تو موجودات انسانایی که افکار طبیعی دارن بخوان در ماورای طبیعی حرف بزنن نظر بدن رد کنن خوی چی وضعیتی است به هر حال باید بیرون اومد و ببینی چیه حالا اینا میگن طبیعتی که لا رویت لا خب این مقدار بازم اقرار خوبه
خب هم دلیلی که شما از عدم یه که خودش عدد نیست ولی این همه عدد میسازه
نه قیاس مال فارغه بخوای مثال بزنی مثال دیگر درباره ماهی بزن که یه گوشه دریاست بدون دریا هیچی نمیفهمه بخواد درباره عدد روش آب چیه آب چیه و غیر از آب چیزی نمیده و غیر از آب چیزی نبیده که بفهمی غیر از آب چیه روش آب چیه روش غیر از آب چیه اون که باید خیلی فرم گایی کم دستگاهی می فرم و منها ان الفساده و الموته و تشریحات و زباهد لیست مقصودتن لطبیعه ما ان لها نظامن لا یتغیر و که ازداده ها حجت دوم این آقایان این است که از رایمون تجربه است امور تجربی وارد شدن میگن یه چیزایی در طبیعت وجود داره که میبینیم اینها مقصود اصلی برای طبیعت نیست چی؟ مثل فساد طبیعت که برای فساد برای طبیعت که اصل اولی نیست مقصود اولی نیست مثل موت مثل تشبیه ها این تشبیه ها یعنی اون زشتی ها اون بیریختی هایی که تو طبیعت که آدم میبینه خب تو این موجودات طبیعی آدم میبینه گاهی بعضی ها اونقدر جمال و زیبایی دارن بعضی از موجودات میبینی اصلا یه جور دیگه هم. شما ظاهر یک سیب درختی رو با سیب زمینی که نگاه کنی میبینی اون سیب زمینی چقدر بیریخته نسبت به اون شما یه لیمو رو نگاه میکنید با کدو تنبل رو میبینید اون چه بیریختی داره نسبت به این خب یه بیریختی های زشتی های در طبیعت دایی وجود داره یه زوائدیست یه زیادی هاییست یه زوائدی در عالم در طبیعت وجود داره که لیست مقصودتن به طبیعت با اینکه ما ان لها برای این موت و فساد و اینها نظامن لا یتغیر و تزدادا اینا در این حال نظامی دارن یه قانونی دارن که به لحاظ این قانون اینها اینجور شدن مثل ازدادشون از این میفهمیم که فعل ما ان الجمیع همه اینها غیر و مقصودت لطبیعه بالاخره طبیعت یه چیزه اینها یه چیز دیگری از طبیعت به وجود آمدن خب اگر برای طبیعت برای این امور علت قایی بوده باشه قایت بوده باشه اینا که نباید یه چیزی دیگه درست بشن طبیعت یه چیزی میخواد یه چیزی که درست میشن دیگه ما واقعا لم یقصم اینی که طبیعت بود یه چیز دیگه از او صادر شده که با او همه هنیست فعال محنر جمعی غیر و مقصودت این لطبیعت فإن النظام الظهور او مثلا فإن النظام الظهور و این کان علا عکس نشو و نمو خب اینها به عکس اوست لکن لهو که عکس ای نظام لا یتغیر نظام برای خودش داره و نهجون لا یهمل لا یهمل که این مهمل نیست ولما کان نظام الزبوله لضرورت الماده من دون ان یکون مقصودا لطبیعه فلا جرم نحکم و بان نظام النشو و النمو اون هم ایزن به سبب ضرورت الماده بلا قصد و داعیت لطبیعه خودش هم جور شد دیگه.
خاطر این فرض رو اصحاب نکردم که اگر طبیعت رو همون که فرمودی تحت متفرد تحت فرمان جبرود عالم میگیریم، فعال مستخدم میگیریم، اگر این طوری چیز کنیم همه اینا جهت پیدا میکنن، نه اون چه دست بگیریم.
بله بعد در مقام جواب همین رو بخواهم با آنها میگیم، ولی الان میگم از این طبیعت که یه چیزیست بعد یه چیز دیگه از اون صادر شده، اگر قایت داشت که نمیخواست این چیز از طبیعت صادر بشه. حالا تو فرمایش ایشون مثال و هازا کل مطر لذی نعلم و جزمن انهو کائن و لضرورت الما. مثلا باران رو خب ما این رو علم جزمی داریم به این که این درست شده است، کائن و لضرورت، کائن و لضرورت الما. از شمس ازا بخرت الماء، آفتاب وقتی آمده این ما را آب را تبخیر کرد، فخلص البخار الى الجو البارد. خب اون هوا وقتی تبدیل به بخار شد، این بخار هم رفته به سوی بالا، فخلص البخار الى الجو البارد برده خسار ما هم عبارت مثل ما اینجا قلب نداشته باشم رو که میخونیم، فخلص البخار الالجب البارد برده سرد میشه اون که رفت بالا، فسار ما هم سقیلن فنزل ضرورتن. خب وقتی اون بالا آب شد و سنگین شد به اقتضا میاد پایین دیگه، فتفق ان یقف مسالع فزن، باز عبارت قلب نداشته باشید، فاتفق ان یقع فی مسالع فظن ان الامطار مقصودتون لتلک المسالع و حالون که ولیس کذلک. خب کاری از این جهت نیست، آفتاب آمده این آب دریا را بخار کرده، این بخار رفته بالا، بالا سرد شده، سنگین بوده، اومده پایین ریخته. الان اینجا میگید که این بارون اومد برای این که این گیاه الان داشت خوش میشد، برای اینه. میدونه این چه رفتی به این داره؟ خب این آفتاب بود، این بخار شد، این بالا، هر جا هر جور این باشه، یعنی هر وقتی آبی بود گرمایی به او رسید بخار میشه، این بخار رفت بالا سرد شد برمیگرده پایین، این چه رفتی به این که الان بگه برای این درخت بود داره؟ این مساله اتفاقه، اتفاقه الان آمد و این درخت هم خوش بود زنده شد. فتفق ان یقع فی مساله، حالا مساله هرچی، فظن اون که هم فکر ما نیست، مثلا میگه فظن ان الامطار مقصودتون لتلک المساله، و حالا اون که اینجور نیست، پس برای چیه؟ بله ضرورت ماده. این عبارت رو اونجا مثل اینکه عبارت یه بار میخونیم، نعلم و جزمن انهو کائن و لضرورت الماده از شمس ازا بخرت الماعه و خلص البخار الالجب الباره برد فسار ماعا سبیلا فنزل ضرورتا فتفق ان یقع فی مساله فظن ان الامطار مقصودتون لتلک المساله ولیس کذلک بل ضرورت الماده. عبارت اگر جور دیگه خوندیم درستش این شد. و من ها از جمله اون اوجد اینه که ان طبیعت الواحده تفعل افعالا مختلفه، مثل الحرارت و انها تحل الشمع و تبعد الملح و تصفت و وجه القصار و تبیض و وجه الصوف. خب طبیعت واحد میبینیم کارهای گوناگون داره، خب این طبیعت این کارش برای کدوم مقصدشه؟ اگر غایتی باشه نبر که از یک فاعل از یک طبیعت چند تا کار، مثلا حالا مثالی که ایشون میزنه، حالا آفتاب در اومده هوا گرم شده، این هوای گرم از یک طرف میبینیم که موم رو آب میکنه، نمک رو سفت میکنه، اون آقای رنگرز را سیاه میکنه، اون پارچه را سفید میکنه، همین از یک طبیعته. اگر اینا قاعده داشته باشن نباید کارهای گوناگون از اینا صادر بشن. ان طبیعت الواحده تفعل و افعالا مختلفه مثل الحرارت گرما فانها تحل و باز میکند از شمع موم را. همین حرارت تقعد و ملح نمک را صفر میکنه، همین حرارت تصوید و وجه القصار اون رنگ رز رو که داره لباس رنگ میکنه او زیر آفتاب که بایستاده شده سیاه، و همین حرارت تبید و وجه صبح لباس پارچه سفید رو که تو آفتاب پهن کنید میبینی رنگی سفیدتر میشه. خب این همه کار از این طبیعت. حالا شما فرمود فهازهی حجج القائلین بالاتفاق و قبل الخوض فی الجواب نقدم و کلامن، که ایشون اول فرمایش می فرماد و بعد وارد جواب می شه. الحمدلله.